غم دل مگوی سعدی، دگرش باز بینی. غم دل مگوی سعدی، که شب وصال کوتاه و سخن دراز باشد. که شب وصال کوتاه و سخن دراز باشد.
شب عاشقان بی دل، شب عاشقان بی دل، چه شبی دراز باشد. تو بیا که از اول شب در صبح باز باشد، در صبح باز باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ آشورا.
هدف از انقلاب توسط امام مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما هموطنان عزیز و شنوندگان عزیز رادیو معارف و برنامه پرسمان انقلاب. امیدوارم هر کجای کشور عزیزمون ایران اسلامی که هستید سالم و موفق و سربلند باشید. من رضا مهوشی هستم و به همراه همکارانم در اتاق فرمان با قسمت دیگه از برنامه پرسمان انقلاب در خدمت شما هستیم. امیدوارم که مطالبی که در این برنامه بیان میشه برای شما قابل استفاده باشه. در همین ابتدا فضای برنامه رو معطر می‌کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
راه‌های ارتباطی برنامه رو خدمتتون عرض می‌کنم. شماره تلفن‌های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 و همچنین سامانه پیامکی 30553 در اختیار شماست. میتونید سوالات خودتون رو در موضوعات مختلف، اهم از مسائل سیاسی، مسائل منطقه‌ای، مسائل بین المللی با ما در میون بذارید. ما هم از کارشناسان برنامه می‌پرسیم و جوابش رو خدمت شما ارائه خواهیم کرد. در این قسمت از برنامه در خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر مهدی ابوطالبی، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی هستیم. جناب آقای دکتر سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرتی و شنوندگان عزیز این برنامه. امیدواریم که انشالله بتونیم با پاسخ به سوالات گامی رو در فضای جهاد تبیین انشالله برداشته باشیم.
تشکر میکنم که در استدیو برنامه پرسمان انقلاب حاضر شدید. امیدوارم دقایق پیش رو هم برای بنده و هم برای شنوندگان عزیز انشالله مفید فایده باشه. سوال اول رو با حوزه مسائل فرهنگی میخوام خدمتون مطرح کنم. شنونده عزیزی با شماره 0912-4 رقم آخر 6424 این سوال رو مطرح کردن که دشمن چگونه از سبک زندگی وارد تغییر باورهای دینی میشود؟ چرا سبک زندگی خط مقدم جنگ فرهنگی است؟
بله، خب ببینید، مقام معظم رهبری تعبیری دارند وقتی بحث تمدن اسلامی رو مطرح میکنند، پایه اصلی تمدن اسلامی رو همین سبک زندگی میدونن. یعنی در حقیقت سبک زندگی شما تشکیل دهنده اون تمدن شماست. به خاطر همین سبک زندگی در حقیقت از یک جهت نمود باورها و اعتقادات شماست. یعنی شما طبق باور و اعتقاداتت کنی نوع غذاتو تعیین میکنی، نوع پوششتو تعیین میکنی، نوع ارتباطات اجتماعیتو تعیین میکنی، گاهی نوع شغلتو تعیین میکنی. خلاصه سبک زندگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی حتی برمیگرده به باورها و اعتقادات. اما از اون طرف سبک زندگی میتونه در حقیقت منجر به تغییر باورها بشه. به همین دلیل هم این تعبیری که حالا میگن مقام معظم رهبری یا تعبیر رو به کار بدن که خط مقدم جنگ فرهنگی است. ببینید سبک زندگی وقتی تغییر بکنه آرام آرام به باورها هم ضربه میزنه. مثلا شما فرض بکنید که کسی که حجاب رو مثلا رعایت نکنه، یعنی پوشش غربی رو انتخاب کنه برای پوششش، خب خدا رو قبول داره، اعتقادات قبول داره، حتی نماز میخونه، روزه میگیره، مسائل دین رو قبول داره، ولی خب مثلا سبک پوششی سبک دینی نیست و سبک غربی است. این سبک پوشش آرام آرام بالاخره، چون میدونه که این پوشش یه پوشش شرعی نیست، اما به خاطر شرایط محیطی یا به خاطر مدل جذابی که داشته یا به هر دلیل دیگه، اینو الان انتخاب کرده. خود تغییر در این سبک پوشش آرام آرام بحث احساس میکنه که خب حالا من یک حکم شرعی رو بهش عمل نکردم، و این باعث میشه که قبح در حقیقت عمل نکردن به دستورات دینی و واجبات شرعی و دستورات الهی بریزه، بگه خب چیزی نشد که، عادی سازی میشه براش. گاهی حتی ممکنه این حس بهش دست بده که خب حالا من مثلا فلان سبک زندگی که مطابق با دین نیست رو انتخاب کردم، مثلا در پوششم، در روابط اجتماعی، بعد اتفاقی هم برام نیفتاد، مثلا احساس میکنه شاید تأثیر ملموسی در زندگی مادیش نگذاشت. اینجا ممکنه حتی غیر از این که محل اول عرض کردم قبح مخالفت میریزه و آرام آرام ممکنه به سایر دستورات دینی هم کشیده بشه، که خب حالا معمولا اتفاق افتاده ها، یعنی اتفاقا یکی از نقطه شروع ها همین بحث های مسائل روابط جنسی و روابط جنس مخالف و این هاست، یعنی فرد وارد همچین رابطه ای شده، بعد آرام آرام در اثر ارتباط با یک دوست نابابی اهل شراب هم شده، شراب رو که خورده اهل یک امر غیر دینی دیگه هم شده، بعد میبینی یواش یواش دیگه نماز هم نمیخونه، یواش یواش دیگه روزه هم نمیگیره، و حتی باورش هم، یعنی مثلا میگه کی گفته مثلا خدا هست، کی گفته فلان. این به خاطر چه اتفاق میفته؟ به خاطر اینه که شما وقتی که سبک زندگی غیر دینی رو انتخاب کردی و انجام دادی، بعدم احساس کردی نشد، اصلا تردید میکنی که حالا خب اصلا واقعا کی گفته این درسته که من باید مثلا این پوشش رو داشته باشم یا نباید فلان خوراکی رو مصرف بکنم. این افتادن در از جهت عملی در انتخاب‌های عملی خلاف سبک زندگی دینی و منطبقه با سبک زندگی غربی یا سبک زندگی غیر دینی، این هم زیر پا گذاشتن دستور دینی رو آسان میکنه و عادی میکنه، انسان هی بیشتر فرو میره مثل یه باطلاق میمونه، هم آرام آرام اصل باورش تحت تأثیر قرار میگیره که خب کی گفته اصلا این حرف درستیه، چون من تأثیری درش نمیبینم، و باور به این که اصلا کی گفته مثلا حتی خدا همچین دستوری دارد، شاید بی خودی گفتن، و بعد حتی ممکنه خدایی نکرده برسه به انکار اصل وجود خدا، اصلا که گفته خدایی وجود دارد که همچین دستوری داده است. لذا این نباید دست کم گرفت، یعنی ممکنه هستن الان کسانی که میان آقا حالا ما نماز میخونیم، روزم میگیریم، مثل ما حسینم میریم، ولی حجاب نمیخوایم، یا حالا مثلا گاهی یه شرابی هم میخوریم بعد دهمون آب میکشیم میریم مثلا. خب این ممکنه الان فعلا در مراحل اولیه شما بتونی جمع کنی بین این امر حرام شرعی یا خلاف شرع با یک واجب شرعی یا یک باور دینی، اما تجربه اینو نشون داده که این رفتارها آرام آرام تغییر باورها رو و به قول شما تردید رو ایجاد میکنه، بعد آرام آرام تردید تبدیل به انکار میشه و انکار هم گاهی انکار دستور دینی و بعد این مرحله دیگه انکار اصل دین و گاهی انکار اصل وجود خدا و همجوری میره بالاتر. بنابراین نباید اینها رو دست کم گرفت، چون که تغییر رفتار قطعا در باور و ذهن انسان اثر گذاره، کما اینکه در بحث‌های ادبی ما، بحث‌های تربیتی ما، بحث‌های اخلاقی ما این رو داریم، که حتی ما در بحث‌های شرعی هم اینو داریم که تشبه به کفار جایز نیست. حدیثی هست از امیرالمومنین علیه السلام فرمود که من تشبه به قوم فهو منهم، شما ظاهرت هم اگه شب اونا شد آرام آرام میشی جز اونا، و این آرام آرام سبکای دیگر رو میگیری، آرام آرام فکر اونا رو میگیری و آرام آرام فکر خودتی کنار میذاری. لذا از آیات متعدد قرآن، از مراوده و دوستی به معنای تعامل فراوان و ارتباط نزدیک و صمیمانه با کفار همیشه پرهیز داده شدیم ما، یا در روایات داریم لا تلبسوا ملابس اعدائی، یا مثلا غذای اونا رو نخورید، لباس اونا رو نپوشید، باید اینکه اینا آرام آرام روی ذهن و فکر و اعتقادات و باورهای انسان تأثیر میذاره، و لذا توصیه شده که دوست خیلی مهمه، همنشین خیلی مهمه، همسر خیلی مهمه، چون اینا اول رفتارهای انسان رو عوض میکنن و بعد آرام آرام عقاید و باورها،
و لذاست که دشمن داره تمام تلاش خودش رو به کار می‌بنده، از هر ابزاری که داره استفاده می‌کنه. در رأس اونها هم فضای مجازی، شبکه‌هایی مثل اینستاگرام، مثل یوتیوب و فضاهایی که در واقع هویت بصری رو دارن انتشار میدن، تمام تلاش رو به کار می‌بنده که از این طریق در واقع سبک زندگی ما رو عوض کنه، جوان‌های ما رو نسبت به سبک زندگی ایرانی اسلامی بی‌رغبت کنه و در واقع اتفاقاتی که مربوط به سبک زندگی غربی رو بیشتر رواج بده.
خود همین هم نکته است دیگه. شما ببینید مثلا تبلیغ نگه داشتن سگ، تبلیغ بی‌حجابی، تبلیغ هر نوع سبک زندگی غربی، اینا اثر داره که دشمن داره باش کار میکنه.
خیلی متشکرم و تشکر میکنم. امیدوارم که شنونده عزیزمون هم پاسخ سوالشون رو دریافت کرده باشن.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ، من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده با ایران.
با برنامه پرسمان انقلاب از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. میخوایم بریم حوزه مسائل بین المللی و مسائل منطقه‌ای رو در واقع مورد بررسی قرار بدیم. شنونده عزیزی با شماره 0913 4 رقم آخر 3372 این سوال رو پرسیدن که اهمیت کریدور شمال جنوب چیست؟ چرا روسیه روی افتتاح کریدور شمال جنوب به شدت حساس است؟
این کریدور که در حقیقت نقطه جنوبی ما رو به نقطه شمالی ما و بعد به روسیه وصل میکنه، خب اصل این کریدور مورد توجه هند و ایران بوده به خاطر منافع اقتصادی خیلی زیاد. یعنی این کریدور اگه راه بیفته عواید اقتصادی و سود اقتصادیش برای ایران بسیار بالاست، چون هم هند و جنوب شرقی ایران رو به آسیای میانه وصل میکنه و بعد به روسیه و بعد به اروپا. این خب لحاظ استراتژیکی بسیار مهمه و منافع اقتصادی برای ما که فراوان داره اگه اتفاق بیفته. لذا خصوصا دولت قبلی روی خیلی حساس بود و داشتن تلاش میکردن در راهسازی و زیرساختاشو فراهم کنن و راههای ریلی و انواع زیرساختهای لازم. متأسفانه ظاهرا روسیه تا قبل از جنگ اوکراین و روابطش با اروپا خیلی روی این حساسیت نداشت یا استقبال خیلی شدیدی نمی‌کرد. رغبت جدی نداشت به این مسئله. خب اینا مهمه، یعنی ایران بیاد یه سرمایه‌گذاری سنگین اینجا بکنه، اگه به اونجا متصل نشه خب اون هدف برآورده نمیشه دیگه. لذا خب این مال قبلش بود. اما از بعد از جنگ اوکراین و این فضاهای تحریمی اروپایی‌ها علیه روسیه و به هم خوردن این روابط روسیه با اروپا که گاهی حتی حالت تهدید جنگی هم بعضن به هم می‌خورن و البته تحریم‌هایی که اروپایی‌ها وضع کردن، اموال روسیه رو دارن تهدید میکنن و حتی بعضن مصادره میکنن به نفع اوکراین و فضاهای دیگه، خب روسیه به نوعی چون این فرصتهای اروپاییش رو به نوعی از یه جهاتی از دست رفته میبینه، لذا دنبال راههای جایگزین و ارتباطات جایگزین هست. الان روسیه نسبت به این مسئله اهتمام خیلی جدیتری پیدا کرده. خود آقای پوتین و سیاسیون روسیه نسبت به این مسئله واکنش‌های مثبت دارن نشون میدن. علتش هم این هست که هم ارتباطشون میتونه با جنوب شرقی ایران و سمت جنوب شرقی آسیا و از این طرف با کشورهای حتی خلیج که خب براشون خیلی مهمه، بعضی از این کشورهایی که گاهی مراکز تجاری هستند مثلا امارات یا اینها که خودشون یک منطقه تجاری بین المللی محسوب میشن و ارتباطات با کشورهای مختلف و حتی با خود این کشورها، لذا این خط برای اینها خیلی مهم شده الان که بتونن روابطشون رو با قرقیزستان، کشورهای همسایه، کشورهای آسیای میانه، کشورهای جنوب شرق، کشورهای خلیج فارس اینا باز تعریف کنن روابط اقتصادی و سیاست خارجیشون رو به جای اون فرصت‌هایی که الان تو فضای اروپایی از دست رفته. به خاطر همین الان روسیه داره اقبال نشون میده و حساسیت هم نشون داره نسبت به این مسئله که حالا اصلش امیدواریم که بتونه کمک بکنه که این فضا شکل بگیره و این اگه اتفاق بیفته برای ایران یک تحول و جهش عظیم اقتصادی خواهد داشت و درآمدهای خیلی فوق العاده ای که میتونه ما رو از بعضی از بحث‌های دیگه مثل بحث‌های نفتی و درآمدهای نفتی مقداری بی‌نیاز بکنه. خب حالا این فضایی که الان اتفاق افتاده و اهمیتش هم برای روسیه همینه که جایگزین اون مبادلاتش با اروپایی تا حدی بشه.
حالا این دولتی که الان ما در کشور خودمون داریم آیا همونند دولت قبل رغبت داره یا اصلا توجهی به این مسئله داره که باید سرمایه گذاری کنه روی این مسئله؟ چون من شنیدم در اخبار که اون سرمایه گذاری هایی که در سواحل مکران و اینها شده بود گویا قطع شده یا کمی کاهش پیدا کرده و اینها. حضرت عالی نکته‌ای دارید در این باره؟
ببینید یه مقداری این دولت خب مثل دولت 11 و 12 بیشتر نسبت به حالا روسیه و کشورهای شرقی به نوعی احترامشون کمتر هست نسبت به کشورهای غربی، اما در مجموع به عنوان یک سیاست کلی طبعا اینا هم دنبال خواهند کرد. ولی حالا اینکه میزان سرمایه گذاری و اهتمام و جدیت، کمان که عرض کردم خود روسیه هم قبلا خیلی نشون نمیداد، اقبال الان داره نشون میده، اجمالا این بحث هست و طبعا هم جز سیاست هاست که باید دنبال بشه. منتها دیگه حالا اینکه چند درجه اهمیت بدن و چقدر توجه بدن، این در دولت ها ممکنه متفاوت بشه.
خیلی تشکر میکنم از جناب آقای دکتر ابوطالبی. امیدوارم که شنونده عزیزمون هم پاسخ این سوالشون رو دریافت کرده باشن.
پرچم افتخار و سرفرازی روشونه های غیرت من و تاز، بیا که فتح قله های روشن حالا به دست همت من و تاست.
اینجا رادیو معارف و برنامه پرسمان انقلاب، در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب دکتر ابوطالبی هستیم. جناب دکتر، همچنان منطقه و مسائل بین‌المللی می‌خوایم باقی بمونیم. یک سوال بسیار مهمی که وجود داره در خب یکی دو سال اخیر که در واقع حکومت سوریه عوض شد و یک در واقع تحول بسیار مهم در سطح منطقه رخ داد، یک سوال پرتکراری که بالاخره ایران می‌خواد چه رابطه‌ای با این در واقع حکومت جدید برقرار کنه، آیا اون رو خواهد پذیرفت یا نخواهد پذیرفت؟ این یک سوال به نظرم پرتکرار و البته مهمه. شنونده عزیزی با شماره 0915 4 رقم آخر 9880 این سوال رو پرسیدن که با وجود حکومت گروه جدید در سوریه، آیا ایران به هیچ وجه با حکومت فعلی سوریه رابطه نخواهد داشت؟ چرا روسیه خودش را با شرایط جدید تطبیق داد اما ایران این کار را نمی کند؟
بله، خب حالا ما با روسیه نگاهامون، اهدافمون، حتی ارزشهامون، سیاستهامون در فضای سیاست خارجی قطعا تفاوتهای جدی داره. این که حالا ما در بعضی از موارد با روسها با هم به یه وجوه مشترکی میرسیم دلیل نمیشه که همیشه همه جا ما با هم مشترک باشیم و اونا هم دنبال منافع خودشونن. و دقیقا حالا اگر در سوریه قبل از این ما با روسها با هم به یک نقاط مشترکی می‌رسیدیم، به خاطر اون که منافع هر دو مشترک می‌شد، لذا نمیشه بگیم هر مدلی روسیه عمل کرد ما هم باید اونطوری عمل بکنیم. اما نسبت به حکومت فعلی سوریه، خب ببینید سیاست جمهوری اسلامی اینه که ارتباط رسمی وقتی میخواد برقرار کنه با حکومت‌های قانونی ارتباط برقرار کنه، و حکومت قانونی حکومتی است که در حقیقت از طریق روش‌های معتبر قانونی تو هر کشوری این به حکومت رسیده باشه و ایران بیاد در حقیقت ارتباط برقرار کنه، سفارتخونه بده، سفارتخونه بگیره و اون روابط دیپلماتیک رو برقرار کنه. خب حکومت فعلی سوریه که واقعا یه حالت کودتاییه، نه مردم دخیل بودن و نه رأی گیری شده، تیچ وای گروه نظامی اومده قدرت رو به دست گرفته. از این جهت خب این نمیسازه با اون نگاه جمهوری اسلامی. از طرف دیگه خب نگاه‌های منطقیش و سیاستیش هم خب کاملا همراه با اهداف رژیم غاصب و آمریکا و حتی به نوعی گوش به فرمان اونها و حتی به نوعی به تعبیر ما بازیچه دست اونهاست،
عامل اونهاست.
بله، بنابراین با این شرایط طبعا ایران نمیتونه این حکومت رو به رسمیت بشناسه و باش تبادل و ارتباط داشته باشه به این معنی که سوال شده. اما ببینید بستگی داره که آینده حکومت چی بشه. حالا ممکنه فرض کنین این حکومت، گروهی که الان به حکومت رسیدن، بیان واقعا یه انتخابات آزادی برگزار کنن، مردم بیان رأی بدن و حالا امثال اینها یا مشابه اینا بیان به صورت قانونی تو سوریه حاکم بشن، اون وقت میشه صحبت از ارتباط کرد. مطابق باز همون ارتباطم باز با همون ضوابط و شرایطی که ما داریم که تو چه حوزه‌هایی با هم ارتباط داشته باشیم. تا قبل از اون هم اینطوری نیست که ما در حقیقت حالا وقتی این حکومت رو به رسمیت نمیشناسیم هیچ گونه تعامل و ارتباطی نداشته باشیم. مثلا میگم فرض بکنید که ایران به دلیل بالاخره نفوذهایی که قبلا در سوریه داشته، ارتباطاتی که با مردم سوریه داشته، از باب حتی وظیفه خدمت شما عرض بکنم که انسانی و قانونی و شرعی خودش، مثلا فرض بکنید در رابطه با موضع این حکومت نسبت به شیعیان میتونه در حقیقت و حتما هم بوده بحث هایی که از طرق اجتماعی یا حتی از طرق بعضی از طرق سیاسی که مثلا فرض بکنید که صحبت هایی یا ارتباطاتی با این حکومت بگیرن که آقا شما نسبت به تعامل با شیعیان مثلا این مدلی برخورد کنید که فرض کنید که این شیعیان بتونن زندگیشون رو بکنن تحت تهدید قرار نگیرن و از اون طرف هم بتونه یه کمکی بکنه که خود همون شیعیان مثلا زندگیشون از دست رفته بازیابی کنن فضاشون رو و این چه وضعا. لذا یه همچین مواردی معمولا میتونه به صورت رابطه غیر مستقیم برقرار بشه و یه همچین مطالباتی داشته باشن و به نوعی ارتباطاتی شکل بگیره. اما ارتباط رسمی طبعا منوط به اونه که یه حکومتی بیاد که ایران بتونه اون رو به رسمیت بشناسه و بعد حالا بخواد ارتباطات رسمی داشته باشه. پس به دو چیز وابسته است، یکی اصل این که این حکومت یک سبک و شیوه قانونی به خودش بگیره و نکته دوم این که حالا سیاست‌های این حکومت چیست و چه نسبتی با سیاست‌ها و آرمان‌ها و ارزش‌ها و اهداف ما داره. وقت به اون تناسب میتونه ارتباط بگیره و البته حالا حدودش هم باز اونا میتونه تعیین کنه. ما اینطوری نیستیم که بالاخره با هر شرایطی و صرفاً برای یک سری از منافع مادی بیایم از ارزش‌هامون بگذریم و بخوام بریم مثلا با یه همچین حکومتی که هم از لحاظ ایدئولوژیکی و مبنایی با ما سازگار نیست، هم از طرفی طبق ضوابط بین‌المللی هم حکومت قانونی محسوب نمیشه، بیایم حالا بخوام با این ارتباط این مدلی بگیریم.
خیلی تشکر می‌کنم و ممنونم از پاسخ بسیار خوب و کامل و کافی که به این سوال ارائه کردید.
آماده شو آماده شو آرش توی در این زمان، ای پهلوان اسطوره شو در ذهن بیدار جهان، مثل عقابی پر بگیر تا فتح اوج آسمان، آزاد باش و تا ابد در قلب این مردم بمان.
با برنامه پرسمان انقلاب از رادیو معارف در خدمت شما هستیم، در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب دکتر ابوطالبی هستیم. جناب دکتر، یک سوال بسیار مهمی که وجود داره در حوزه مسائل داخلی و سیاست داخلی کشور، بحث در واقع تفاوت نظر یا شاید بشه گفت اختلاف نظر بین مقام معظم رهبری و بعضی از مسئولین عالی رتبه دیگه است و تو مسائل مختلف از جمله همین مسائل اخیراً مسائل برجام و اینها، خب ما اینو در واقع به عینه مشاهده کردیم که بین نظر ایشون و نظر مسئولین در واقع بعضن اختلافاتی وجود داشت. حالا شنونده عزیزی با شماره 0912 چهار رقم آخر 3159 این سوال رو پرسیدن که آیا همه مواضع مسئولان جمهوری اسلامی ایران مخصوصا در حوزه روابط خارجی و مذاکرات هسته‌ای باید منطبق با نظرات مقام معظم رهبری باشد یا این گونه هست؟ آیا انتقاد از برخی مواضع مسئولین شکست اتحاد ملی محسوب می شود؟
ببینید، اختلاف نظر که خب بالاخره بخشی طبیعیه که ممکنه در حوزه‌های خصوصا تخصصی اختلاف نظرهایی کمان که ما می‌بینیم مثلا بین اقتصاددان‌ها اختلاف نظره، بین دیپلمات‌ها اختلاف نظره، بین پزشک‌ها اختلاف نظره، حالا تو بحث‌های سیاسی و سیاست خارجی هم اختلاف نظر قطعا وجود داره و بارها شده. حالا تجربه‌های تاریخی ما نشون میده که مثلا اون موقعی که آمریکا به عراق حمله کرد که صدامو ساقط کنه، بعضی از جهات سیاسی ما میگفتن بریم کمک صدام مقابل آمریکا بایستیم. اون روز که آمریکا به افغانستان حمله کرد، بعضی گفتن ما بریم کنار آمریکا با تروریسم مثل طالبان و اینها مثلا بجنگیم. خب اینا همه مقام معظم رهبری مخالفت کردن و نذاشتن. پس اختلاف نظر وجود داره، اما در مقام عمل اون کسی که میره در میدان دیپلماسی یا حالا سیاست خارجی که ایشون مثال زدن و فضای مذاکرات، آیا همیشه مواضع مسئول جمهوری اسلامی عیناً عین مواضع مقام معظم رهبری است؟ قاعدش اینه که باید باشه، چون سیاست هایی که تعیین میشه باید انجام بشه. اما ممکنه بعضی وقتها در حقیقت افراد تو میدان عمل احساس کنن که این موضع نم جوابگو نیست، یه موضع دیگه اتخاذ بکنن، یا کمان که حالا در برجام داشتیم دیگه، مقام معظم رهبری شروطی رو تعیین کردن و خود مذاکره کننده گفتن ما نتونستیم این شروط رو بهش عمل کنیم یا نکردیم. به خاطر همین این پیش میاد در بعضی مواقع این اتفاقات. لذا برسیم به قسمت دوم سوال، طبیعتا نقد و احیانا انتقاد از برخی از مواضع مسئولین که حالا ما احساس میکنیم مثلا این موضع با موضع رهبری نمیسازه، این قطعا خلاف اتحاد ملی نیست، به شرطی که واقعا نقد باشه. نقد باید دلسوزانه باشه، ناصحانه باشه، خیرخواهانه باشه، مستند باشه، بعد تخصصی باشه. شما هر کسی نمیتونه به خودش اجازه بده تو حوزه سیاست خارجی نظر بده یا تو حوزه نظامی نظر بده. ما الان این مدلی موشک بزنیم یا این مدلی الان حمله کنیم، الان صلح کنیم. خب اینا واقعا ابعاد پیچیده‌ای داره. ولی خب بله، با این شاخص که آقا نظر مقام معظم رهبری اینجا این بود، حالا این مسئول الان داره خلاف نظر مقام معظم رهبری عمل میکنه، خب اینجا چه اشکالی داره نقد کردن؟
به نظر مقام معظم رهبری هم همونی که خودشون بیان کردن، نه اینکه شاید بعضی ها نسبت
بله دیگه کردن. آقا بارها اینو فرمودن که من مواضعم صریح، روشن، واضحه، و اون موضع صریح اگر اختلافی وجود داشته باشه خب جای نقد قطعا داره. منتها همون مقام معظم رهبری خودشون هم معتقدن که باید این نقدها واقعا جهت اصلاح باشه، نه جهت عقده گشایی های سیاسی، نه جهت تخریب رقیب و این نوع فضاها. حتی ادبیات نقد خیلی مهمه، علمی بودن نقد خیلی مهمه، غرض و هدف نقد هم خیلی مهمه. لذا نقد کردن با توهین کردن، با تخریب کردن، با حالا به تعبیری گاهی عقده گشایی کردن، با احیاء یه سری اختلافات قبلی رو دوباره وسط کشیدن و به میان آوردن، ایناست که موجب از بین رفتن اتحاد و تفرقه و اختلاف میشه، که رهبری روش خیلی تاکید دارن که این اتفاق نیفته. ولی نقد صحیح، منصفانه، علمی، مؤدبانه، خود مقام معظم رهبری گفتم بنده هم نقد بکنی، یعنی اصل طرح نقد مانع این نداره.
خودشون دیگه از یکی از منتقدین دولت ها هستن، این بله؟ مسائل معیشتی اقتصادی، با اینکه خودشون نظریه اتحاد ملی و انسجام ملی رو مطرح کردن، خودشون هم انتقاد میکنن.
بله انتقاد میکنن، میگن مثلا فلان جا بعد دولت بعد این کارو بکنه، چرا در این زمینه این کار نکردید. بله. همین اخیراً راجع به بحث ارزش های دفاع مقدس گفتم من در برخی از جاها میبینم این ارزش ها بهش توجه نمیشه.
بله.
اینا نقدایی که خود ایشون هم میکنن، میام اون نحوه نقد، مبنای نقد و انگیزه نقد خیلی اثرگذار.
خیلی تشکر میکنم و ممنونم هم از جناب آقای دکتر ابوطالبی که در استدیوی برنامه پرسمان انقلاب حاضر شدن، و هم از شما شنوندگان عزیز که تا انتهای برنامه با ما همراه بودید. امیدوارم که استفاده کافی رو برده باشید. برنامه‌های قبلی رو هم میتونید از برنامه کاربردی ایران صدا دریافت کنید و در جریان مباحث برنامه قرار بگیرید. با ما در ارتباط باشید از طریق شماره تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همچنین سامانه پیامکی 30553. سوالاتتون رو برای ما بفرستید و ما هم از کارشناسان محترم برنامه خواهیم پرسید و جواب‌های شما رو انشالله تقدیم خواهیم کرد. امیدوارم زیر سایه صاحب زمان خوب و خوش و موفق و سلامت و پیروز باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان. منم تو سنگ خاره ای، من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم. مهر تو چون شد میشه ام، دور از تو نیست اندیشه ام، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده با خاک ایران ما. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده با خاک ایران ما.
دریچه به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
این نهج البلاغه مولا امیرالمومنین از نظر محتوا خیلی بالاست.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا شروع سخن نام توست وجودم به هر لحظه آرام توست، دل از نام و یادت بگیرد قرار، خوشم چون که باشی مرا در کنار. سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو معارف، هر جا که هستید انشاءالله دلتون شاد باشه. با برنامه سرمشق در خدمت شما هستیم. امروز در این برنامه به سراغ یکی از ژرف‌ترین و آموزنده ترین متون تاریخ یعنی نهج البلاغه میریم و از کلام زیبای حضرت علی علیه السلام مثل همین